بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. ما در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که سیره یا ارتکاز گاهی مربوط به عقلاست، گاهی متشرعه، که حالا متشرعه یا مقصود مسلمانان یا شیعه، و گاهی مربوط به مردم زمان معصوم. یعنی این سیره و ارتکازاتی است که ما در نصوص و مباحث مربوط به فقه و اصول با اون سر و کار داریم. اشاره کردیم که سیره منش عملی و عادات رفتاری است، ارتکاز دیدگاه ذهنی و مبنای فکری است. بعضی از دوستان به من میگن که مطالب که شما میگید روشن نمیشه سر درس. وقتی این مطلب زیاد به من گفته میشه، یه مقداری من گرفتار این تردید میشم که شاید بیان من خوب نیست که چند بار مجبور میشم یه مطلب رو هی تکرار کنم. بله، نکته ای که در بحث های گذشته من چندین بار اشاره کردم این است که سیره فقط به عنوان کاشف سنت مطرحه، در حالی که ارتکاز هم در تنقیح موضوع، هم در تحدید ظهور، هم در کشف سنت به کار میره. و این که ما میگیم کاربردهای سیره و ارتکاز سه چیزه، تنقیح موضوع، تنقیح ظهور یا کشف حکم شرعی، هی تکرار کردیم که اینها در واقع کاربردهای ارتکازه. و از اونجایی که ما معمولاً، باز کلمات رو خوب دقت میفرمایید انشالله، معمولاً از طریق سیره ها پی به ارتکازات میبریم، معمولا این دوتا رو کنار هم ذکر میکنیم، هی میگیم سیره و ارتکاز. ولی توجه داریم که سیره یه چیز، ارتکاز یه چیز دیگه. توجه داریم که به لحاظ مصداقی اینا عام و خاص منوج هند. اینطوری نیست که هر جا سیره هست حتما ارتکاز باشه یا هر جا ارتکاز هست حتما سیره باشه، ولی معمولا سیره و ارتکاز با هم هند، معمولا. و چون سیره در عمل بروز پیدا میکنه، معمولا عاملی است که ما از طریق اون ارتکاز رو میتونیم کشف کنیم، چون ارتکاز یه امر ذهنیه، ظهور بیرونی که نداره، تو ذهنه. اون چه که مظهر بیرونی ارتکازه، اون رفتار و اون منشی است که افراد پیدا میکنن، که معمولا ما از طریق این رفتارها که همون سیره هست میتونیم پی ببریم به اون ارتکاز. نکته دیگری که بهش اشاره کردیم، باز تأکید میکنیم، این است که سیره و ارتکاز در کاربرد سوم، یعنی کشف حکم شرعی، عدل کتاب و سنت و عقل قرار نمیگیرن. اجماع که حالا خودش باز کاشف سنت، نه اینه که ما بگیم بر به عنوان یک منبع برای احکام، یکی از اونها کتابه، یکی سنته، یکی عقله، یکی سیره و مثلا ارتکاز. اینطور نیست. سیره و ارتکاز در واقع کاشفند، نه اینکه خودشون یک منبع مستقلی باشن. این که ما میگیم اینا کاشفند از سنت، نکتش رو دقت کنید، فرض ما اینه که قرآن تحریف نشده، آیه ای از قرآن نیست که حذف شده باشه که مثلا ما از طریق سیره و ارتکاز بخوایم پی ببریم یه آیه ای بوده که به ما نرسیده. بنابراین قرآن کم و زیاد نداره، همینه که هست. ما معتقدیم همین که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، که حالا تو بحث‌های فلسفه علم و اصول هم گفتیم، هم در بحث‌های تحریف هم تاریخ جمع قرآن، که اون چی که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده با نظارت خود پیغمبر، که در واقع با هدایت مستقیم وحی تنظیم شده به این شکلی که به عنوان قرآن ما امروز میشناسیم و به اصطلاح میگیم بین الدفتین، اونی که در یه مجموعه داخل یک جلدی قرار میگیره، این قرآن همونیست که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، نه یک کلمه بهش اضافه شده نه یک کلمه کم شده. بنابراین ما چیزی نیاز نداریم برای کشف یک آیه که مثلا یه آیه ای رو ما بخوایم از طریق دیگری کشف کنیم که تو قرآن بوده و الان تو این قرآنی که به عنوان قرآن دست ماست نیست. بحث عقل هم مطرح نیست، چرا که حکم عقل حکم عقله. خب ما مثل بقیه احکام عقل رو میتونیم پی ببریم، نیاز نداریم به سیره و ارتکاز که بخوایم از طریق سیره و ارتکاز حکم عقل خودمون رو کشف کنیم. که اون قسمتی که از منابع هست که ممکنه و بلکه حتما بخش هایش به ما نرسیده سنته، که تمام اقوال و تمام افعال معصومین که بر ما نقل نشده، که قطعا یه چیزایی گفتن بر ما نقل نشده، یه کارایی کردن بر ما نقل نشده، شکی نیست دیگه. اگه قرار بود تمام اقوال و افعال معصومین نقل بشه، میراث روایی ما صدها برابر این روایاتی بود که الان میشد. 200 و اندی سال کل هرچی که گفته باشند و عمل کرده باشند اگه قرار بود ثبت میشد که خیلی خیلی زیاد میشد. این که نیست قطعا. بعضی از گفته هاشون، بعضی از رفتارهاشون برای ما نقل شده. پس ممکنه یه گفتاری که در حکم برای بیان حکم شرعی بوده یا یک رفتاری که برای بیان حکم شرعی بوده به ما نرسیده باشه. اینجاست که ما در واقع از سیره و ارتکاز میخوایم استفاده کنیم به عنوان کاشف بر حکم شرعی. خب سنت رو ما سه قسم میکنیم، قبلا هم اشاره کردیم، همه هم بلدیم. یکی قول معصومه، یکی فعل معصومه، یکی تقریر یا امضای معصوم، که معصوم خودش یک قول یا فعل خاصی رو در باب حکم نداره. یه قول کسی در باب یک مطلب دینی یا فعل کسی در اون زمینه رو تایید میکنه. حالا این امضا یه وقت تعلق میگیره به فعل یا قول خاص که معمولا در مباحث سنت به این اشاره میشه، که اشاره کردیم مثلا یه کسی میاد مثل عبدالعظیم حسنی خدمت امام هادی علیه السلام عرضه میکنه مطالب خودش رو، حضرت هم تایید میکنن. یا یک فعلی رو کسی انجام میده، حضرت تایید میکنن میگن بله این درسته، یا ردش میکنن حالا بسته به فعلش، امضا میکنن میگن درسته. گاهی از اوقات این امضا تعلق میگیره به یک رفتار عمومی سیره یا به یک ذهنیت عمومی ارتکاز، که ما که از سیره و ارتکاز به عنوان منبع برای کشف حکم شرعی میخوایم استفاده کنیم، تو این قسمت میخوایم استفاده کنیم که در واقع از طریق سیره یا ارتکاز بخوایم کشف بکنیم که شارع امضا کرده این سیره یا ارتکاز رو، پس این جزء سنت امضایی شارع قرار میگیره. اینجا یک نکته ای رو من قبلا توضیح دادم تو فلسفه علم اصول، دوباره میخوام تکرار کنم و اون اینه. ببینید سیره و ارتکازی که مورد استناد ما قرار میگیره، حالا بله یه اشکالی هست بعد بشه اشاره میکنم، سیره یا ارتکازی که مورد استناد ما قرار میگیره یکی از این ستاست، یا سیره و ارتکاز عقلاست که مربوط به همه زمانها و مکانهاست، یا سیره و ارتکاز مردم زمان معصومه، یعنی اون سیره و ارتکازشون که ربطی به دینشون نداشته به خاطر فرهنگی که مثلا تو جزیره العرب بوده، تو عراق بوده، تو عربستان بوده، تو مدینه بوده، تو کوفه بوده، یه کار خاصی، یه ذهنیت خاصی داشتن، اون تایید شده. یه وقت مربوط به حیثیت تشرع اون جماعته. اون جایی که سیره یا ارتکاز عقلاست، خب عقلا این ذهنیت رو به دین کاری ندارن، به عنوان اینکه عاقلن دارن، این منش رو به عنوان اینکه عاقل هستن دارن، ربطی به دین نداره، منشأش دین نیست. اونجایی که سیره یا ارتکاز مردم غیر سیره متشرعیشونه، اونم همینطور، یعنی اونا به خاطر اینکه محل مدینه بودن اینجوری فکر میکردن یا اینجوری رفتار میکردن. یا مثلا اونایی که اهل مکه بودن یه جوری دیگه فکر میکردن، یه جوری دیگه رفتار میکردن، یا اونایی که مثلا عراق بودن اینطور. اینجاها وقتی ما حالا با شرایطی که خواهیم گفت امضا رو احراز میکنیم، در واقع شارع داره اون رفتاری رو که منشأش دین نبوده، یا حیثیت اقلایی این جماعت بوده، یا حیثیت مثلا جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی اونها، اونو تایید کرده. بنابراین این سیره و ارتکازات صرفا در حوزه امضا، در حوزه تقریر به کار میرن. اما سیره و ارتکاز متشرعه این فرق میکنه. سیره ارتکاز اقلا فقط در حوزه امضا به کار میره، چون اقلا عرض کردم به خاطر حیثیت اقلاییشون این سیره رو دارن، نه به خاطر دین یا این ارتکاز رو دارن. و اگر شارع مثلا این رو تایید کرد، حالا با شرایطی که میگیم، شارع اینو تایید کرده، نه اینکه شارع اینو ایجاد کرده، چون به حیثیت دینشون ربطی نداره. عرض کردم باز دوباره، اگر یک سیره و ارتکازی تو مردم زمان معصومه، مثلا تو مدینه، تو مکه یا توی عراق، اون سیره و ارتکاز ربطی به تشرع اونها نداره، شارع اون رو ایجاد نکرده، نهایتا تایید کرده، پس میاد توی سنت امضایی شارع. اما اونجایی که سیره و ارتکاز مربوط به متشرع میشه، اینجا سه تا احتمال پیدا میشه. بعد از اینکه حالا این سیره یا ارتکاز رو ما پذیرفتیم که متصل به زمان معصومه، حالا به بیانی که خواهیم گفت، یعنی ما احراز کردیم که در زمان معصوم مردمی که میزیستن به خاطر مسلمونیشون یا به خاطر شیعه بودنشون یه جور خاصی فکر میکردن، یه جور خاصی رفتار میکردن. اگر ما اینو تونستیم احراز کنیم، اونجا فقط این نیست که شارع حتما امضا کرده، نه، چون در واقع اونجا خود شریعت منشأ این ذهنیت یا منشأ این رفتار بوده، چون به حیثیت تشرع اینها مربوط میشه. حالا این تشرع یه وقت به حیثیت مسلمانیشونه، ربطی به مذهبشون نداره، یه وقت مربوط به حیثیت مذهبیشونه. در هر دو حال احتمال داره شارع که منشأ این رفتار یا ذهنیت شده، اون آغاز یه مطلبی گفته بوده، گفته شارع باعث شده یک ذهنیتی یا یک رفتاری تو جامعه پیدا بشه که خود اون گفته به ما نرسیده، ما سخنی نداریم که اون مطلب رو بیان کرده باشه از معصوم، ولی میبینیم مردم زمان معصوم از اون جهت که مسلمانن یا از اون جهت که شیعه هستن، همشون یه جوری فکر میکنن یا یه جوری رفتار میکنن. میخوام احتمال داره معصوم یه چیزی گفته، اون گفته به ما نرسیده و همون مطلب معصوم باعث شده که اینا اینجوری رفتار کنن، اینجوری فکر کنن. یا ممکنه معصوم یه جوری رفتار کرده، یعنی ممکنه سنتی که بوده ورایش سنت فعلی بوده، معصوم یه کاری کرده، اون کاری که معصوم کرده باعث شده یه ذهنیتی پیدا کنه اینا، یه رفتاری اینا پیدا کنه. و ممکن هم هست معصوم یه رفتاری رو که تو جامعه وجود داشته یا یک ذهنیتی رو که وجود داشته اونو تایید کرده، بعد که تایید کرده در ادامه بعد از گذشت زمان تبدیل شده به یک ذهنیت یا رفتار متشرعی. یعنی ابتدایش ذهنیت یا رفتار متشرعی نبوده،
ولی ما الان که نگاه میکنیم میبینیم به ما هم متشرعه اینا دارن این کار میکنن را، نه به ما هم اهل مدینه، نه به ما هم اهل مکه، نه به ما هم عقلا، که البته این خودش حالا بعد در ادامه میگیم. ببینید این بحثش بحثیست که تشخیص مصداقش با دقت مواجه میشه، یعنی ما باید دقت کنیم بفهمیم این ارتکاز، مثلا خود ما ارتکازاتی داریم، این که بتونیم بفهمیم این ارتکاز به حیثیت عقلایی ما مربوط میشه یا به حیثیت ایرانی بودن ما مربوط میشه یا به حیثیت مسلمان بودن ما مربوط میشه، این نیاز داره به تحلیل. یه ذهنیت، خود ذهنیت که برچسب روش نخورده که ذهنیت عقلاییه یا ایرانیه یا ذهنیت اسلامیه یا شیعی، ما با تحلیل وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثلا این ذهنیتیست که هر آدمی در هر زمان و مکانی قاعدتاً باید داشته باشه، میگیم مربوط میشه به حیثیت عقلایی. وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه، این یه حیثیتیست که به فرهنگ و تمدن و تاریخ و خصوصیات ایران مربوط میشه، میگیم خب این یه ذهنیت یا رفتار مربوط به ایرانیت ماست. اگه دیدیم نه، یه ذهنیت یا رفتاری است که مربوط به اون حیثیت دین اسلام ما میشه، بقیه ایرانیایی که مثلا مسلمان نیستن اصلا این نداره، یا اونایی که شیعه نیستن نداره، میفهمیم این مربوط میشه به حیثیت متشرعی ما، حالا به ما هم مسلمان یا به ما هم شیعه، تحلیل میکنیم. این کارو نسبت به سیره ها و ارتکازات زمان معصوم باید داشته باشیم، که البته کشف خود این که چه سیره و ارتکازی در اون زمان بوده خب خودش یه بحثه. معمولا ما از این طریق کشف میکنیم، حالا بعد میگیم ما از این طریق کشف میکنیم، میگیم الان هست پس در گذشتم بوده، معمولا اینجوریه که خب این الان هست در گذشته بوده. در مورد سیره ها و ارتکازات و عقلایی خب ساده تره، گفتم قبلا. در مورد سیره ها و ارتکازات متشرعی با مشکل بیشتری مواجه میشه، چون سیره و ارتکاز عقلا در فلسفه گفتیم، در فلسفه علم اصول، که یه امر ثابتی است. اگر واقعا ما احراز کنیم سیره یا ارتکاز عقلا است، میگیم خب این همه زمان ها و مکان ها بوده، الان هم اگر هست 1000 سال پیش هم بوده، مکه هم بوده، مدینه هم بوده، عراق هم بوده، چون مربوط به حیثیت عقلاییشون بوده. اونجا که مربوط میشه به حیثیت متشرعی، ما با مشکل بیشتری مواجه میشیم، به دلیل اینکه احتمال داره یک ذهنیتی که بین متشرعه وجود داره یا یک رفتاری که بین متشرعه وجود داره بعد از زمان معصوم پیدا شده باشه. در زمان معصوم چنین ذهنیتی نبوده، بعداً پیدا شده. خب اینجاها به این راحتی نمیتونیم بگیم الان هست پس در گذشته هم بوده. اون دفعه من یه مثالی زدم اینجا، حالا این الان بگم یادم افتاد. ببینید گفتم بعضی چیزایی که ما میگیم حتی همین الان هم اگر نگاه کنید میبینید اینا عمومی نیست، یعنی بعضی از اینا تو بعضی جاها مثل این که عرف شده. مثلا همین مثالی که اون دفعه گفتم، حرم امام رضا علیه السلام میگه هر کی جلوتر از حرم وایسته نماز بخونه این نمازش باطله. چون چرا؟ از باب مصداقا، بحث اینه که این بی احترامی به حضرت، ولی تو حرم حضرت معصومه اینو نمیگن. مرحوم آیت الله عظمای عراقی سالها توی اون بقعه که مقابر شاهانه که درست جلوی ذریح همه اونایی که اقتدا میکنن به ایشون پشتشون به ذریح وام ایستاد، اونجا نماز جماعت میخونه، هیچ کس هم نمیاد بگه اینجا نماز باطله. یا نه خب حالا به حضرت معصومه هم بی احترامی کردن جایز نیست. نه این بحث حالا به امام معصوم که فقط نیست، باید بی احترامی کردن واقعا الان بی احترامی به حضرت معصومه های جایزه، جایز نمیدونیم ما، که این بحث فقط این نیست که حالا این حکم اختصاصی معصومین از این جهت که نیست. برای همین الان خب همین بحثی که الان مطرحه، مثلا حالا این مصداق اینا دیگه ما بحثای چیزه که مثلا فرض کنید نشون دادن چهره اول فضل العباس جایز یا جایز نیست. خب مگر کسی گفته اول فضل العباس جزء ائمه معصومینه؟ مگر کسی اینجوری میگه؟ خب تو اون عربه گفته بود
گفته بود که ائمه رو بشمر، میشمرد، گفت اول فضل العباس، اون گفت نه خلی ولی، و اون گفت نه، اون بعد گفت خلی ولی بره، یعنی بره پیکارش، گفت نه آقا بره پیکارش هم نه، نه امام معصومه نه بره پیکارش. حالا یا به قول اون همشهری که گفته بود از اون تقوی نقیاش خاصی کم کن ولی اینو دست نزن. این اینا خب بحث عوامیه، اب نداره، به هر حال عوام ما الحمدلله رب العالمین خودشون بر خودشون دین خودشونو دارن، اصلا به ما کاری ندارن که. و ولی ما حالا تو خودمون که میدونیم که ابوالفضل عباس علیه السلام که جزء ائمه معصومین که نیست، ولی خب معناش نیست که بی احترامی به ایشون جایزه یا بی احترامی به حضرت زینب سلام الله علیها جایزه، نه اینا که بی احترامی بهشون جایز نمیشه. خب حالا این بحثه که مثلا این مصداق بی احترامی هست یا نیست، بحثای مصداقیه دیگه، که مثلا نشون دادن چهرهشون بی احترامیه، بی احترامی باشه قطعا حرامه، و اگر نیست قطعا جایزه، بحثار اینه. حالا یکی میگه بی احترامیه پس جایز نیست، یکی میگه بی احترامی نیست پس جایزه، بحثار مصداقه، ولی کبراشه که همه قبول داره هر بی احترامی باشه جایز نیست. حالا بعضی وقتا من الان به این موارد کار ندارم، بعضی از اوقات یک سیره ها یا ارتکازاتی پیدا میشه، این سیره ها و ارتکازات معنیش نیست که از اول بوده، الان هم به حیثیت تشرع مربوط میشه، یعنی ما احترامی که برای امام رضا قائلیم به خاطر متدین و مسلمون بودنمونه، و ما حالا به خاطر اینکه مثلا امام رضا علیه السلام یه دانشمنده مثلا، که حالا اگرم مثلا به اسلام و اینام ربطی نداشت، ما مثلا اینجوری که نیست، ما امام رضا رو به عنوان یه شخصیت برجسته دینی قبول داریم دیگه. تا حالا این نکته هم براتون بگم جالب بود، من شنیده بودم دیده بودم هم قبلا که اهل سنت میان حرم امام رضا، ولی اینقدر زیاد که این دفعه دیدم ندیده بودم. و اینکه من دیدم بعضی از اینایی که میان، حالا یه وقت عوام اهل سنت میان، باز این خیلی چیز نیست، مردم عادی میان، خیلی از کسایی که من امسال هم دیدم، همین هفته گذشته دیدم در مشهد از اهل سنت، اون از علمای اهل سنت هم میان حرم امام رضا، و خیلی بر من جالب بود. مثلا اینا تا آفتاب، خب میدونید اهل سنت تا آفتاب غروب میکنه نماز مغرب میدونن، اینا هنوز خب اذان مغرب ما نشده، همشون ما میستدن نماز، همم بدون مهر و با دست بسته و مشغول نماز بودن. بعد میامدن زیارت، و مثلا حالا حتی همون کارهای عوام ما رو هم میکردن که من مثلا ما قبول نداریم، مثلا فرض کن اینی که حالا تو بعدی که میخوام بیان بیرون از حرم، عقب عقب مردم میان که یک کار بسیار غیر عقلایی، میزنن همه مردم رو لط و پار میکنن، هیچ هم همچین چیزی، این اصلا معبود بوده به احترام به شاهان، مثلا کی میگه ائمه علیهم السلام یه همچین احترامایی هستن در زمان حیاتشون؟ مثلا هر کسی میامده پیش پیغمبر میخواسته بره بیرون، عقب عقب میرفته بیرون، مثلا همچین چیزی ما نداریم که، هیچ وقت همچین کاری نمیکردن، این فقط در بین شاهان بوده که احترامشون اینطوری میکردن. بله اونم شاهان بعضی جا، حالا معلوم نیست همه جای دنیا بوده، یه سنت عمومی نیست. حالا مقصودم من میدونم که این اهل سنت هم این کار میکنن، یعنی حالا میخوام این نکته عرض کنم که امام رضا علیه السلام فراتر از شیعه مورد احترامه. حالا ما این سیره ها و ارتکازات متشرعی که داریم، برگردیم به بحثمون، نمیتونیم به این راحتی بگیم این سیره و ارتکاز در زمان معصومم بوده، ممکنه این وسط تاریخ یه جایی، حالا یا به خاطر یه فتوایی یا به خاطر اصلا فتوا هم نه، یعنی مصدرش علما هم نبودن، یه جاهلی یه کسی یه کاری کرده، یکی دیگه هم خوشش اومده اون کارو کرده، یکی دیگه یواش یواش دیدن عجب چیز خوبیه، حالا منبریام دیدن نون داره، مداهام دیدن که به 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 عجب درآمدی داره، خلاصه شده یه بازاری برای خودش، شده دکانی دیگه، بالاخره استیکال به دین اشکال داره دیگه، خب در میاد، بعد خب از توش در میاد دیگه یواش یواش، بعد میشه بعضی چیزایی که حالا ما مثلا تو ایران عقب ترین در این جهات جهالت، برادران شیعه ما در پاکستان الحمدلله در این جهت همیشه از ما پیشگامن، اون کارهایی که مثلا ما الان میکنیم اونا 20-30 سال قبل میکردن، الان کارهایی که اونا میکنن ما هنوز نمیکنیم، انشالله تا 20-30 سال دیگه ما به اندازه اونا جاهل میشیم هم کارا رو میکنیم. کارهایی میکنن که خب ما الان مثلا ما پاکستان یه کارهایی میکنن، ما میگیم یقینا حرامه، ولی معلوم نیست 20 سال دیگه با این روند ما اون موقع هم حرام باشه، شاید 20 سال دیگه جزء واجبات بشه مثل پاکستان، که مثلا طرف این بر بیچاره علمای پاکستان همیشه میان به ما گلایه میکنن، یعنی فقط در حد ناله دیگه، ما چه کاری نمیتونیم بکنیم. تو آقا مثلا فرض کنید یک طلبه از علمای پاکستان میگفت خیلی سال قبل، آجا اونجا من داشتم سخنرانی میکردم، جمعیتم بود، این چیز که میاد دسته عزاداری امام حسین که میاد اون علمشونو میارن، باید منبری اونجا بلند شه روی منبر بیسته تعظیم کنه مقابل اون علم، اگه نکنه این بی احترام به امام حسین است و چه است و دیگه. میگفت این علمو آوردم، خب من سکوت کردم چون داشتن مثلا عزاداری میکردن، بعدش هم دنباله صحبتم. میگفت آقا یک بلایی سر من آوردن دیگه، توی اون منطقه من جرئت ندارم پامو بذارم، حالا من نمیتونم دیگه تو اون منطقه، نزدیک اون منطقه هم نمیتونم برم. حالا این قصه باز مال قبل بوده، الان جلوتر رفتن دیگه، پیشرفت کرده بالاخره. حالا این سنت هایی که وجود داره، سیره هایی که وجود داره در بین متشرعه، اینا رو نمیتونیم بگیم به این راحتی اون زمان بوده، ولی اگر ما توانستیم، حالا این بحثش باز بیشتر میگیم، اون موقع که میرسه به زمان معصوم میبینیم تو زمان معصوم یه همچین ذهنیتی یا یه همچین رفتاری متشرعه به ما هم متشرعه دارن، اونجا سه احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که یه رفتار یا ذهنیتی رو معصوم تایید کرده، تبدیل شده به رفتار و به اصطلاح ذهنیت متشرعه، ولی احتمال دارم ابتداعاً معصوم تأسیس کرده، یعنی چیزی فرموده اینجوری شده، یا یک رفتاری خودش انجام داده اینجوری شده. هرچند خود اون گفته معصوم یا خود اون رفتار معصوم برای ما به صورت خاص نقل نشده، که اینجا یک اشکالی هست که من این اشکال رو قبلا هم اشاره کردم، باز تو بحثای بعدی بهش بیشتر میپردازیم، که امام رضوان الله علیه اینو تو بحثای فلسفه علم اصول هم گفتیم، امام اینو تصریح میکنن تو بحثای اجتهاد و تقلیدشون، که خب سیره رو ما میتونیم کاشف بگیریم از حکم شرعی، چون یک چیزیست که بروز خارجی داره دیگه، دارن مردم یک کاری رو انجام میدن، و فرض کردیم این سیره در زمان معصوم بوده، در مرعا و منظر معصوم دارن مردم یک کاری رو انجام میدن، معصوم هم هیچی نمیگه، میگه خب معلومه که معصوم اینو تایید میکنه، اگه تایید نمیکرد یه جایی یه چیزی میفرمود ردش میکنه. امام میفرمان ولی در ارتکازات چطوری اینو بگیم؟ ارتکاز یه ذهنیته، بروز خارجی اگر نداشت، که قبلا گفتیم ممکنه، الان هم تکرار کردیم ابتدای جلسه، که ممکنه یک جای ارتکاز باشه و سیره نباشه، بلکه اصلا ممکنه ارتکاز باشه هیچ بروز خارجی نداشته باشه، قبلا گفتیم یه ذهنیته، هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه بر طبق اون ذهنیت، و کسی هم توجه تفصیلی به اون ذهنیت نداره. من عرض کردم مثلا ذهنیت این که آدم میتونه اعضاش رو هدیه بکنه، ما میگیم ذهنیت یه ذهنیت عقلاییه، ولی این ذهنیت در زمان معصوم مورد توجه کسی نبوده، چون اصلا کسی هم چی چیزی رو معنادار نمیدونسته که بخواد عضوشو بده به کسی، چیکارش کنه، بهش دهش میخوره. حالا توی اونجا امام نظرشون، یعنی به عنوان یک اشکال، اینه که خب نمیتونیم به این راحتی بگیم آقا معصوم در این ذهنیت رو خبر داشته، بالاخره معصوم که توجه داشته، حالا اونا توجه نداشتن، مردم خود معصوم که توجه داشته، و نفرموده آقا این که تو ذهن شما هست ذهنیت غلطیه، بی خود اینجوری فکر میکنید، اینجوری نیست، ولو اینکه اون چیز اصلا مصداق خارجی نداشته باشه. مثلا معصوم بگه آقا فکر نکنید میتونید اعضاتونو بدید واسه پیوند به دیگرانا، مردم میگه ای مگه میشه معذرم داد برای پیوند، کی گفته؟ مثلا افسانه است دیگه، مثلا اون زمان کسی هم جد میزده. معصوم ولی مثلا یک جوری این ذهنیتو بشکنه. امام میفرمان اینو نمیشه به این راحتی گفت، خاص ذهنیت بوده، بروزم نداشته، معصوم حالا نگفته، نه از این باب که معصوم پذیرفته، شاید معصومم قبول نداشته،
میدون خب اینا که حالا اصلا توجه ندارن، کاری هم انجام نمیدن که حالا مسئول معصوم وظیفه‌ای داشته باشه بخواد در قبالش موضعی بگیره. که حالا این بحثی است که باید در ادامه بگیم، که حالا بحث بعدی ما خواهد بود فردا انشالله، که شرایط سیره و ارتکازی که ما میخوایم باهاش کشف حکم بکنیم چیه و اون چگونه اون شرایط رو میتونیم تأمین کنیم، که حالا بگیم خب این سیره اون شرایط رو داره پس کاشف حکمه، یا این ارتکاز این شرایط رو داره پس کاشف حکم هست. که حالا این انشالله بحثش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.